بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حملت بفنائك. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. به اندازه که خدای متعال توفیق داد توضیحی درباره مسئله امتحان و جایگاه امتحان در ربوبیت الهی و اهمیت این مسئله برای بحث و گفتگو جایزی تقدیم کردیم و شب بعد هم مثال هایی از امتحان ها و آزمایش های الهی که در قرآن مجید بیان شده عنوان نمونه اشاره ای کرد. جا داره که کسانی فرصتی داشته باشند و ذوق و علاقه نسبت به مسائل دست کم امتحان هایی که برای جامعه اسلامی از بد به ظهورش تا کنون پیش آمده، اونایی که مستند هست و پایه و اساس و سند صحیحی داره، اینا را هم بررسی کنند و درسی باشه برای آیندگان که در نغزش هایی که گذشتگان مبتلا شدند اینها مبتلا نشد. پس کردیم که سنت آزمایش یک سنت ثابت و لایتبیر و دائمی و چنان نیست که خدا در طول تاریخ گاهی یه مرتبه دو مرتبه اتفاقا کسانی را آزمایش میکنه. آزمایش یه سنت همیشگی برای همه انسان هاست، منتها بعضی از آزمایش ها ساده است، روزمره برای همه اتفاق میفته. همون موارد تکلیفی که همه ما هم داریم نوعی آزمایش برای ماست، ولی گاهی یه آزمایش هایی که چشمگیر نتایجش خیلی فراگیر سرنوشتاده در جامعه اثر مهم می‌داره. اینها بیشتر مورد تأکید قرار می‌گیره برای اینکه بیشتر ازش استفاده کنند و از خطراتش در آینده محفوظ بمونند. اگر بخوایم باز نمونه‌های حتی نمونه‌ای که در خود قرآن آمده نمونه چه در تاریخ قطعی عالم اسلام آمده از رو کنیم، جلسات بسیار طولانی را به خودش اختصاص میده که نه بنده صلاحیت شو دارم و نه وقت شو و نه شما آمادگی شنیدنش. این است که این جلسه دیگری که ما خدمت شما هستیم اختصاص میدم به بحث در این که چطور میشه کسانی در آزمایش رو روزه میشه. مواردی که کسانی روبوده شدند و عواقب وخیمی مبتلا شدند، خسارتهای مادی و معنوی به خودشون زدند، آبروی خودشون و دیگران را ریختند، فراوانه. اگر بتونیم ما به علل سقوط، به علل لرزش در امتحانات پی ببریم، میتونیم از این شناختمون، از این ارزیابیمون این استفاده را ببریم که مواظب باشیم ما کمتر مبتلا به لرزش بشیم. بررسی این کار هم یکی با روش استبرایی که آدم هر مورد آزمایشی رو بررسی کنه ببینه علل سقوط در اون مورد چی بودی؟ خب این فرق این است که ما خود این موارد آزمایش و سقوط افراد را بررسی کرده باشیم و وقت بعد بگردیم علل هر کدام را پیدا کنیم. این کار است که متفرق در اون کار اولی که از کردن ما وقت و حسنش نداریم. با یه روش دیگری، با کمک گرفتن از بیانات اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین، مخصوصا امیرالمومنین صلوات الله علیه، میتونیم به علل لرزش ها پی ببریم با روش تحلیلی. برای توضیح عرض می‌کنم که معنای این کسی در آزمایش های الهی رفوزه میشه چیه؟ مثلا این که اشاره کردیم امت اسلامی در روز وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک امتحان فراگیر رفوزه شدن و چند نفری تنها از این امتحان سرفراز بیرون اومدن، تو اون روایتی که نقل شده ارسد در ناس بعد رسول الله الا ثلاث، معنی این که اینا رفوزه شدن چی بود؟ یعنی اون دستوری که خدا بهشون داده بود که عمل کنن عمل نکن. معنای دیگری نداره رفوزش کنید این آزمایش. یا اینکه در اون داستان دیگری که مربوط به امتحان شخصی بلعم با اربو درد کردیم، آیش را خوندیم لیکن نو اخلد الالعرض و تبع هواه فمثله کمثل الکلب. این که بلعم باعور سقوط کرد و از درجهی که میتونه تالیتل و انبیا بشه سقوط کرد به یک پرتگاهی که مثلش مثل سگ شد. از کجا به کجا سقوط کرد؟ معنای این رفوزه شدن توی این امتحان چی بود؟ این بود که اون راهی که خدا پیش پاش گذاشته بود، اون علم و معرفتی که بهش داده بود، دستوری که بهش داده بود که عمل کنه، عمل راه دیگری را انتخاب. در مورد رفوزه شدن در امتحانات الهی، روح رفوزه شدنش مخالفت با امر خدا. در داستان کربلا که بزرگترین امتحان برجسته تاریخ تشریع هست. اشکر عمر سند و عبید الله و یزید رفوزه شدن در این امتحان یعنی چی؟ یعنی برخلاف حکم خدا عمل کردن. خب در اینجا برای تحلیل این که چگونه میشه آدم مبتلا میشه به چنین مخالفت هایی، علت این رفوزه شدن یعنی علت مخالفت با حکم خدا چی؟ با یک روش تحلیلی میشه گفت که علت مخالفت با دستورات خدا و راه و روشی که خدا پیش پای انسان ها گذاشته دو چیزی، یا بفرمایید دو مقوله از عوامل هم، دو نوع عامل. این که ما اگر بخواهیم اطاعت خدا بکنیم از دو نوع عامل باید استفاده کنیم. اول بدانیم که خدا از ما چه میخواد. اطاعت پورپورانه که ارزشی نداره، اطاعت هم نمیشه غالبا. بخواد کسی اطاعت خدا کنه، خب باید بدونه خدا از چی خواسته. این مقوله شناخته، ما یک عامل شناختی باید داشته باشیم، بشناسیم اون چرا خدا از ما خواسته تا بتونیم عمل کنیم. حالا خود این یک شاخه های فرعی داره، به اندازه مختصری که با وضع مجلس مناسب باشه اشاره خواهم کرد. نوع دیگری از عواملی که برای اطاعت خدا، برای پیمودن راه صحیح لازم هست غیر از دانستن و شناختن این است که ما باید دوست داریم اون کار انجام بدیم، دلمون بخواد، ارادمون بهش تعلق بگیریم. ممکنه آدم خیلی چیزا بدونه خوبه، اما دلش نخواد انجام. مثال های فراوان داره تو زندگی فردی و اجتماعی ما، مثال های زیادی داره، نمیخوام با تفصیل دادن این مطالب که شما رو در این شب عزیز بگیرم. هر حال ما یکی باید بشناسیم که خدا از ما چه میخواد، یکی باید بخواهیم اونی را که خدا میخواد. اگر واقعا بخواهیم راه خدا را بدیم بریم، اما ندونیم از چرا باید برن، گمراه مخالفت واقع میشه، رفوزه میشه. اگر بدانیم چراهی باید رفت اما دلمون نخواد، سستی کنیم، بهانه جویی کنیم، باز هم موفق نخواهیم شد، رفوزه میشه. پس برای این که ما بتونیم در مقابل امتحانات الهی سرفراز بیرون بیاییم، از دو مقوله باید استفاده کنیم، یکی شناخت، یکی هم اراده اطاعت. اما شناخت باز به دو شاخه کلی منشعب میشیم. وقتی ما باید بدانیم که چه کار باید بکنیم، دو نوع شناخت میخواد. یکی این که بدونیم خدا چه حکمی در این زمینه داره، قانون خدا در اینجا چیه. یکی هم بدونیم متعلق حکم خدا، موضوع حکم خدا چیه. حالا به عنوان مثال ساده ای قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اینجا میفهمیم یک شناختی به دست میاریم که اطاعت اولوالامر در کنار اطاعت خدا و پیغمبر لازم. این یک شناخت دیگه، اگر این آیه نازل شده بود یا ما اطلاع دیده نمیگردیم یا معناش رو نمیفهمیدیم، از این قانون خدا که لزوم اطاعت و بلنرد بی اطلاع میموندیم. ما در اون موردی که باید عمل کنیم تا امتحانمون خوب بشه، نمره خوب بگیریم، چون نمیدونستیم نمره صفر میگرفتیم، عمل نمیکردیم. این یه نوع دانستنی. بعد از این که فهمیدیم اطاعت اولوالامر لازمه، باید بدونیم این اولوالامر چه کسانی هستن. اجمالا فهمیدیم که اطاعت اولوالامر واجبه، اما اشخاصش چه کسانی هستن، این یه معرفت دیگری است. این غیر از معرفت حکم خداست، این معرفت موضوعه. معرفت در بعضی جاها متعلق حکمه. حالا این را یک اینی تر بکنم در این زمان خودمون، الحمدلله ما همه ولایتی هستیم، اجمالا میدونیم ولایت فقیه در این زمان برای ما لازمه. نه در زمان غیرت ما باید پیروی از ولی فقیه بکنیم. یه حکمه، یک شناخت میخواد. از این شناخت ندارم، حالا چطور شده که محروم شدن از این شناخت و خودش داستان میده، باز باید بگرد این ایراد و حوامل شد پیدا کنیم. ولی ما که معتقدیم که ولایت فقیه یک امر لازم و سرنوشت ساز و یک تکلیف یقینی و شرعی برای ما، یه سوال دیگه مطرح میشه که ولی فقیه کیه؟ موضوع خارجی شود بشنفیم، این غیر از برش بکنم. پس شناخت هم دو شاخه میشه، یکی شناخت حکم، یکی شناخت موضوع. در مسائل ساده، مسائل فردی مثال بزنیم. ما میدونیم که مثلا مایعی که اصالتاً مسکر باشه، مایع بالعصر باشه، مسکر باشه و مایع بالعصر، این خوردنش حرامه. به فتوای مشهور فقها هم نجس هست. این حکم میدونیم، رساله عملی هم نوشته جز نجاسات یکشن مسکرات. اما در یه موردی شک میکنیم که این مسکر هست یا نیست. اصلا در الکل صنعتی، الکل طبی یا یه مواردی شبیه اینا، این یه شناخت دیگه میخواد. فقیه باید حکم رو تعیین بکنیم که مسکر نجسه، شربش حرام. اما چی مسکر هست یا نیست، این اصالتا کار فقیه نیست. اگه فقیه کمک بکنه و خودش هم یه تخصصی داشته باشه، خوبی تدریس. اما موضوع را که چی مسکر هست، باید بریم به متخصصش. یک کسی که تخصص در شیمی داری، او میکنه تشخیص بده چی مسکر هست چی نیست. پس در باب شناخت دو شاخه میشه، شناخت حکم و شناخت موضوع. شناخت حکم را اصالتاً باید از منابع دینی و به وسیله دین شناسان دریافت کرد، اما شناخت موضوع را باید از متخصصینش شناخت. اگر احتیاج به تحقیق داشته باشه، اگر بدیهی نباشه، اگر قطعی نباشه. پس در مورد شناخت که مقوله اول بود، دو شاخه میشید. باز هم تقسیمات دیگری داره، نمیخوام خیلی معطلتون کنم. اگه کسی این شناخت را نداشته باشید، چند جور تصور میشید. یکی که اصلا توجهی به این مسائل نداره. اصلا کسانی در یک محیط های زندگی می کنند دور از فرهنگ اسلامی، اصلا سطح فرهنگشون خیلی پایینه، معلوماتشون خیلی کمه، شاید به گوششون هم نخورده که یکی از نجاسات مرتکرات بگید ندارید. تو همین کشور ما و در همین زمان هنوز گوشه و کنار کسانی هستند که احکام ضروری اسلام را نمی‌دانند. خب کسانی اصلا غافلند که چیزی به نام مسکر داریم که این نجس است و باید ازش اجتناب کرد. چه پیش آید خوش آدید. این از روی غفلت علم نداره، شناخت نداره، اما غافل هستن. کسان دیگری هستن نه توجه دارن، میدونن بالاخره یه نجس و خاکی هست، یه چیزایی هم تو رساله ها نمیشتن نمیشتن، اهمیت نمیدن. شاید شما دیده باشید کسانی که بالاخره نسبت نجس و خاکی لاعبالی هست، خیلی اهمیت نمیدن. در نتیجه عدم اهمیت مسائلش هم درست نمیشنفتن، موضوعاتش هم درست نمیشن. اجمالا میدونن یه نجس و پاکی هست و مسکرات هم نجسی، اما چند جور هست و چگونه باید تشخیص داد و اینا دیگه دنبالش نمیشن. بعضی هم هستن که ممکنه، یعنی فرض دیگری، کسی توجه داره میخوادم بشنوزی دنبالشم میره، اما در اثر ضعف فرهنگی محیط دسترسی پیدا نمی کنه به این که کسی معرفت صحیح به اون بدی. مثلا عوضی یاد بگید یا در موضوعات کسی مراجعه می کنه که تخصص نداره، صلاحیتش نداره، عوضی بهش نشون میدی. در مسائل اجتماعی اینا زیاد اتفاق میفتن. در بسیاری از ازدواج ها کسانی دلشون میخوان دخترشون رو به فرد صالحی بده، جوانی هست خیلی دوست داره دختر شایسته عفیفی باش ازدواج کنه، تحقیق هم میکنه، اما میگه دسترسی اونچنانی نداره، اشتباهگاهی درست به چاله میفته، بعد از مدتی میفهمه اون چرا تشخیص داده اشتباه. کسانی بد بهش حالی کردن، اینو میگن جهل مرکب، یعنی به خیال خودش فهمیده و درست تشخیص داده. این رسو خیلی هم مطمئن نفس هم حضرت عباس هم میخورد اشتباه کرده، اشتباه حالی کرده. این اقسام کسانی است که از شناخت صحیح محروم هست. میتونیم برای اسم جامعی برای همه اینها بگیم کسانی که ناآگاه هست، یا حکم درست نمیدونن، یا موضوع درست نمیشناسن، یا غفلت دارن، یا تفسیر کردن نرفتن دنبالش، یا رفتن ولی بعد بهشون حالی کردن نتونستن درست تشخیص کردن، فرضی فهمیدن. همه اینا نتیجه شون میشه که شخص در مقام عمل آگاهی لازم نداره. پس میتونیم بگیم اولین عامل شکست در امتحان ناآگاهی. این مثال هایی که بعضی ها شاید با آن دیشب نقل کردم و ده ها مثال دیگه هم میشین سرش پیدا کرد، من از تاریخ صدر اسلام تا کنون هم صدها و هزارها با تکرار شدی وقتی دقت بکنید ببینید یکی از عوامل مهم در این انحراف ها، در این رفتارهای نادرست، در این شکست ها، رفوزه شدن در امتحانات الهی، اینه که آگاهی کافی نداشتن. خود نداشتن این آگاهی باز عللی داره، خیلی کشش ندن. مهمترینش اینه که شیاطین انس و جن، گمراه کنندگان، در جامعه در صدد باشن که دیگران را گمراه کنن، نگذارن بفهمن. یه وقت آدم در یه شرایط طبیعی دنبال یه چیزی هم میره کم میاره، ولی یه وقت نه این شیطانی موکل بهش هست که اینا گمراهش کنه، نگذاره بفهمی، میخواد عمدن چیز غلطی بهش کار بکنه. گاهی در مقام بحث هم برمیاد مغالطه میکنه، استدلالهای نادرست ارائه میده، طرف رو به اشتباه میندازی. اونم چون وارد نیست در بحث و اینا تخصص نداره، تحت تأثیر شیطنت اون قرار میگیره، هرچه قبول میکنه. توجه به مسئله داره، در شدد تحقیق هم در آمده، تلاش هم کرده، بحث هم کرده، اما گرفتار یک کسی شده که اون هم قبل شیطنت قبیل که توانسته اینا فریب بده. خیالش هم راحته که رفتم تحقیق کردم و بحث کردم و به نتیجه رسیدم و فهمیدم، اما متأسفانه اشتباه کرده، در نتیجه در امتحان رفوز. این یک دسته از عواملی است که باید رعایت بکنیم ما تا در امتحانات الهی رفوزه نشیم، یعنی کسب آگاهی لازم از منابع صحیح به وسیله اشخاص معتبر قابل اعتماد. دسته دوم از عوامل بیشتر جنبه درونی داره، فرقود به پول شخصه، اما در اونجا هم عوامل اجتماعی بسیار کمک. خود ما برامون اتفاق افتاده، شاید کمامیش روزانه هم اتفاق میفته، هیچ چیزایی را میدونیم خوبه باید انجام داده مونه، همه ما میدونیم نافله شب خیلی خوبه، اما همه ما موفق میشیم بکنیم، هممون معتقدیم نماز اول وقت خیلی ثواب داریم، تا نمازی که وقت دوم و سوم و آخر وقت باشه خیلی تفاوت. تفاوتی هم نمی کنه از نظر زمان، چه بسا اول وقت بخونیم زودتر هم بخونیم، ولی همت نمی کنیم که همیشه نماز اول وقت. حالا مثال هایی میزنیم که خیلی زشت نباشه، یه موارد دیگه هم هست که میدونیم یه کارهای خوبه نمی کنیم، میدونیم یه کارهای بده می کنیم، اثر ناآگاهی نیست، دلمون نمی خواهد. حالا چه کار باید کرد که دل بخواد؟ یه مقدار مربوط تصمیم خود شخصی و اراده خود شخصه، یه مقدار زیادی هم مربوط به عوامل اجتماعی، تربیت خانوادگی، تربیت مدرسه، محیط بزرگ اجتماعی، خانه های گروهی و خیلی سایی دیگه از این دست که اینا در فکر آدم اثر میزنن، انگیزه های در انسان ایجاد میکنن، تمایلاتی را در انسان تقویت میکنن. کم کم آدم یک بار یک کاری رو انجام میده، یه لذتی ازش میذاره، دفعه دوم سوم بیشتر، کم کم عادت میکنه، کم کم طوری میشه دیگه نمیتونه ترکش، خودش هم میدونه بده، هم حضرت عباس هم میخواد این کار بده، اما در این حال نمیتونه ترک کنه، نمیتونه که نمیتونه عرفی است، البته تصمیم دیگه چه نمیتونه. گویا یافت میشه، من شنیدم تو بعضی جوانها پیدا میشه که تا شبها بعضی سیدی ها تماشا نکنند خوابشون نمیاد. ازشون هم بپرسی این کار خوبه یا بده؟ اولین ضررش اینه که صبح قادران برای نماز بیدار میشه، وقتی هم بیدار بشن و حالت کسانت سر کلاس هم میرن چرت بزنن، سر کار دیگری هم میرن نشاط بزنن. هزارها عیب دیگه هم هست که حالا من نمیشمارم، تنام بر این ورود در این بحثا نیست، بیدن فقط یه اشاره خواستم. هزار جور ضرر بدنی، روحی، روانی، اجتماعی، اخلاقی داره. من همون تماشای یه سیدی ابتدام یه رفیقش گفته این سیدی جالب تماشا کن ببین چه جوره، چه بسا اولم بگه که ببین چه سیدی های بدی هست تو جامعه پخش میشه ها، این یکی من سواقا گیرم اومده ببین چه جوره، دیده که ببینه چقدر بده، شب دوم هم دیده ببینه بازم چقدر بده. کمک کمک ببینم که بده به چه چیز چه فسادهایی در جامعه وجود داره، کم کم خودش گفته نمید. میدونه بده اما دلش نمیخواد درک کنه. اگه بخواد آدم تو امتحانات روح روزه نشی، باید یه چاره ای اندیشید که یه خود بر دلش آدم حاکم بشی. راه داره ها، شدنی. شما این کارهای هنری و کارهای عجیب و غریب و حرفات و آکروباتیک که توی تلویزیون گاهی نشون میدن و گاهی هم در جاهای دیگه دیدید و تماشا کردید، گاهی آدم تعجب میکنه که آدمیزاد میتونه این همه کارهای عجیب انجام میده. من دوست داشتم، رفتم دنبالشون، یاد گرفتن، تمرین کردن، کفتن انجام میده. واقعا اربعین حرکات حیرت آوره. وگه همین آدمیزاد میره دنبالش یاد میگه، باید هم چندان هم سن زیادی هم ندارم که از تمرین طولانی در 20 ساله انجام نداده. آدمیزاد بخواد خیلی کارا میده، همه چیزم راه داره، ولی وقتی از اول تمایلش به یه چیزی جلب شد و عادت کرد، دیگه نمیره سراغ چیز دیگه، اصلا گوش نمیده ببینه چیز دیگری هم هست یا نه. به طور کلی پس دو عامل اصلی وجود داره برای اینکه ما تو چاله بیفتیم، در امتحان ربوده بشیم. یکی ناآگاهی، یکی هواپرستی. یه دلخواه عمل کردن، دنبال هوا و هوس رفتن. فکر نمی کنم ما در طول تاریخ اگر همه انحرافات رو بررسی کنیم، از این دو عامل به معنای عامش خارج بشید. همه عوامل یا به دسته اول برمی گرده مربوط آگاهی می شید، یا به دسته دوم برمی گرده. البته عوامل فرعی خیلی زیاد میشه ذکر کرد برای هر کدوم از اینها. من جمله مثلا گفتید دستگاه‌های تبلیغاتی کشور فاسد باشید، آموزش و پرورش فاسد باشید، رادیو تلویزیونی فاسد باشید و چیزهای دیگری. اینا میشه از عوامل شمرد، ولی همه اینا برمیگرده به اینکه یا شناخت صحیح آدم به آدم نمیدن، یا هوس‌های شیطانی رو تحریک میکنن. آخرش این دو تا